بله بعد ما از اول که مشخص بود تقریبا مفهوم الا به معنایی که آقای خویی میگه که حالا به معنایی که آقای خویی میگه مفهوم اون مفهوم مصطلح نیست. حالا عرض خواهیم کرد. آره و از همونم استفاده کرده در مواردی که در فقه، یعنی به معنای مصطلح نیست، دلیلی نداریم. آقای خویی حالا به یک معنایی میگه و ما میگیم به حقیقت همون انتفاع الحکم و انتفاع الموضوع، چیزی جز اون نیست، یعنی دلالت مفهومی نیست که شما فکر میکنید. حالا ایشون آمده گفته دلالت مفهومی، حالا عرض خواهیم کرد و اشاره خواهیم کرد. فعلا شرط رو تا به قایت هم برسیم، به حصر هم برسیم، عدات حصر. بله یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد از ذکر ادله پنجگانه برای اثبات مفهوم وصف و نقد این ادله، دلیل ششم احترازیت القیود است. با این بیان که یکی دیگر از ادله ای که در جهت اثبات دلالت جمله وصفیه بر مفهوم مورد استناد قرار میگیرد، قاعده و اصل احترازی بودن قیودی است که در جملات اخذ می شوند. محقق خراسانی در کفایه به این دلیل اشاره کرده اند. احترازیت القیود، بله، اصل احترازیت و تقریب استدلال به این دلیل این است که میگویند هر قیدی که در یک جمله به دنبال موضوعی می آید و اون موضوع را مقید می سازد، از دو حالت خارج نیست. یا توضیحی است، یعنی تنها به جهت تبیین بیشتر موضوع و آشنایی بهتر نسبت به موضوع ذکر می شود، مثل این که مولا بفرماید اکرم العبد المملوک، یا مولا بفرماید اعط له اللغت قل مزمونه. بله خب عبد برحال مسابقه با مملوکیت چیزی جدار نیست که ها؟ نه همین مساوی باشه کفایت بکنم. بله چرا؟ میگن اگر یعنی مساوی هم بود میشه توضیح، چون عبارت اخراست یعنی به نحو. بله بله نه همه اونها میشه توضیح. خب ببینید همه اونها رو میگن همه، یعنی تقییدی نیست در مقابل تقییدیه. ببینید هیچ کدوم از اونها احتراز نداره، احس همین. خب نه دیگه توضیح همین، منظور از قیود در مقابل قیود احترازی یعنی قیود غیر احترازی است که اینا اسمشو بذارن تقییدی، تبیینی، تمدیحی، تضمینی، هر چی میخواد اسمشو بذارن. همه اینها رو میگن یعنی غیر احترازی. حالا عنوانش گاه میگن توضیح، گاه وقت میگن تبیینی، گاه وقت چیز دیگه.
توضیح باید حالش موضوع
نه اون وصف مساویه، ولی در جهت بیان این موضوع توضیح بیشتر میده. یعنی شما رو مثلا با مولوک بودن هر عبد آشنا میکنه. این نیست که مثلا خدمت شما عرض بشه بخواد محصور کنه
تحقیق درست. نه همین توضیح وقتی میگه توضیح، بس حال موضوع بعد از ذکر وصف توضیحی نسبت قبل از وصف از حیث وضوح فرق
کنه. خب همین.
خب پس بگیم وصف نمیتونیم از حیث وضوح مساوی با موصوف باشه. خب. بیشتر باشه دیگه.
بله.
و یه میدونم دلالتش در برطبیل
بیشتر. نه باشه. ببینید اصلا کلن در قیود توضیحی ما میگیم، حالا عرض میکنم در عنوان خیلی مناقشه نداریم. انواع عناوین مختلفی بهش میده. قید توضیحی میگن، قید تبیینی میگن، قید تمدیحی میگن، قید مورد یعنی تضمیمی میگن. یعنی این قیود غیر احترازی منظوره، ولی غالبا عنوان توضیح بهش میدن تا عناوین دیگه. بله و به این نوع از قیود، قیود بیانیه یا تفصیلیه یا تمدیحیه و امثال اونها گفته می شود. دومین حالت این است که قید احترازی و تقییدی و مفید اخراج باشد، به این معنا که متکلم این قید را به هدف اعتراض از موضوع بدون اون قید در کلام ذکر می کند. در مواردی که معلوم باشد قید از قیود غیر احترازی هست، طبعا این قید حمل بر توضیحی بودن اون می شود و در غیر اون موارد اصل به مقتضای فهم عرفی و ظهور جمله و کلام از ذکر قید در جملات این است که اون قید احترازی باشد. یعنی در جهت تضییق دائره موضوع آورده شده باشد. و بر اساس اصل احترازیت قیود و دلالت جمله وصفیه‌ای که موضوع در آن مقید به قید و وصف خاصی شده است، بر احتراز از غیر اون موضوع که فاقد اون وصف می باشد، این دلالت یک امر مسلمی است. مثلا وقتی مولا می فرماید اکرم زیدن العالم، دلالت این جمله به لحاظ اصل احترازی بودن قیود بر احتراز از زید جاهل امر مسلم است، چون در غیر این صورت ذکر این قید و وصف لغو خواهد بود. و وقتی در این جمله عقد الوضع به اعتبار احترازی بودن قید دلالت بر احتراز از موضوع فاقد اون وصف داشت، طبعا این جمله دلالت دارد بر عدم ثبوت محمول در عقد الحمل، یعنی وجوب اکرام برای موضوعی که فاقد این وصف است. در نتیجه این جمله دلالت دارد بر این که با انتفاع وصف محمول و حکم هم منتفی می شود و به دلالت جمله بر انتفاع حکم به انتفاع وصف در اصطلاح دلالت مفهومی اون جمله گفته می شود. می فرماین اگر قید احترازی شد، احتراز یعنی چی؟ احتراز یعنی تضییق، احتراز یعنی اخراج، احتراز یعنی این که می خواد بفرماید که وقتی ما میگیم زیدون العالم، با آوردن عالم جاهل را میخوایم خارج بکنیم، لذا دلالت این قید بر اساس احترازی بودن بر تضییق دائره این موضوع امر مسلم است، نمیشه اینو انکارش کرد. چون اگر بگیم آقا این دلالت رو نداره، اون وقت لغو میشه. اگر با آمدن عالم جاهل خارج نشه، یعنی موضوع زید جاهل خارج نشه، این لغویت لازم می آید. در نتیجه این دلالت دارد بر این که پس اگر عالم رفت، در حقیقت این محمولی که به نام اکرم هست برای زید ثابت نیست. و این سخن یعنی انتفاع حکم در موردی که وصف نباشد، انتفاع وجوب اکرام در موردی که عالمیتی نباشد، و انتفاع این حکم عند انتفاع فقدان وصف، یعنی چی؟ مفهوم. لذا میفرمایند که یکی از ادله‌ای که ممکن است بهش استناد بشه بحث احترازیت القیود است. بله، تفاوتش از این جهته که البته در یک جهت درسته، یعنی فرمایش اینها، حالا اینطور که در جوابم حالا هم خواهد آمد از خواهیم کرد، این که ما بخوایم بگیم با آمدن عالم جاهل خارج نمی شود، خب بله دیگه، اون وقت چه تفاوت بین عالم و جاهل، برای چه عالم را اصلا آورده؟ اما در بحث نقویت بحث انتفاع سلف الحکم بود. حالا الاغویت چی لازم میاد؟
اگر بخواد این قش فایده های دیگر رو نداشته باشه، خارج کردن و اخراج هم نداشته باشه، لازم میاد که مولا علکی این قید آورده باشه. چرا عالم آورده؟
نه
جاهل که شامل میشه دیگه. چرا عالم آورده؟ اونایی که استدلال به الاغویت دارن صغرای این استدلاله،
نه ببینید فرق در اینه که اونایی که استناد میکردن به لغویت در حقیقت نمیخواستن مثل عالم رو در مقابل جاهل قرار بدن، اونا میگفتن آقا ما فایدهی برای ذکر وصل نمیبینیم جز حصر این حکم در این موضوع با این وصل. ببینید خب دقیق بفرمید دیگه، میگفتن آقا ما هیچ فایده‌ای برای ذکر بس نمی‌بینیم جز حصر این حکم در این موضوع با این بس. درست شد؟ حداقل بهم درست بده که تضییع بده. خب حالا صبر بکنید، صبر کنید، دقت بفرمایید. لذا ادعاشون این بود، میگفتن ما وقتی یک وصف ذکر میشه، یک قید ذکر میشه، ما هیچ فایده دیگه‌ای برای این نمی‌بینیم الا حصر این حکم در موضوع با این وصف. خوب دقت بکنید، در موضوع با این وصف نتیجه چی میشون؟ میخواستن نتیجه بگیرن که پس اگر این وصف نبود هیچ حکمی برای این موضوع ثابت نیست از هر جهت و هر منشأی که میخواد باشه. در ما نحن فی اینا میان میگن آقا قید عالم احتراز هست، احتراز از جاهل هست، قید ببینید نه بازی با الفاظ نیست. ببین دقیقاً
تفاوت تقریری فقط وجود داره،
نه.
یکی صغرای استدلال
آخه اح...
اونی که احترازی رو داره میگه همه ی هر چیزی که این قید فایده و ثمره دیگه برایش تصور نمیشه،
نه فایده احترازیت، نه 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 اشتباه نکنید، ببینید فایده احترازیت اونو نمیگفتن، نه اونجا میگفتن ما فایده ای برای ذکر این قید نمیبینیم جز حصر این حکم در این موضوع،
یعنی
حصر با تضییق فهمو با احتراز فهمو، حالا فرقش در چیه؟ خب دقت بکنید دیگه، دقت بکنید، نمیکنید دقت نمیکنید. ببینید آقا حصر با تضییق خیلی فرق میکنه، حالا فرقش در چیه؟ فرق در اینه که وقتی ما میگیم هست، یعنی در واقع این قید آمده تا بگوید این حکم برای این موضوع تحت هر صفت از صفات دیگه به هیچ عنوان ثابت نیست، هر صفتی بخواد باشه. اما وقتی که بحث احترازیت رو میاریم، عالم احتراز از جاهل میکنه، عالم که احتراز از هاشمی که نمیکنه، عالم احتراز از عابد که نمیکنه، عالم احتراز از نمیدونم ایرانی که نمیکنه، عالم احتراز از جاهل میکنه. خب حالا اون حرف دیگه اصلا احترازیت معناش اینه احتراز یعنی احتراز از مخالف. ببینید ببینید اصلا معنای احتراز احتراز از ضدشه، وقتی که ما میگیم این قید میاد احترازه، یعنی غیر خود ضدشو میخواد خارج کنه، عالم میاد جاهل رو خارج کنه، جاهل میاد عالم رو خارج بکنه، اصلا احترازیت به این معناست. نه نه اون میگه چی؟ اون میگفت که اون میگفت ما برای این ذکر قید هر چی میخواد باشه هیچ فایده ای نمیبینیم جز حصر این حکم در این موضوع با این وصف. یعنی چی؟ یعنی این که
این قید آورده شد، فقط فایدهش اینه که دلالت دارد بر این که این حکم برای این موضوع فقط برای این برای این موضوع و با این وصف ثابته. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر این رفت دیگه تمام، یعنی این حکم از این موضوع با هر وصفی مخواد باشه علاوه کنار بره. بحث لغویت رو از این جهت مطرح میکردن، اما درمانم کارم به اعتراضیت نداشتن اصلا. بله، اما در مان انوفی میخوان بیان بگن نه، اعتراضیت القیود مطرح. اعتراضیت القیود یعنی چی؟ یعنی عالم رو علم میاره میخواد اعتراض از جاهل بکنه، و چون اعتراض از جاهل میخواد بکنه میخواد بگه پس این عالم اگر رفت چی میشه؟ جاهل جاش میاد، و چون جاهل جاش میاد این حکم به تبع عالمی که رفته چی میشه؟ از بین میره. حالا در تحت این جاهل بودن، عالم بودن، عابد بودن باشه، خدمت شما عرض بشه، معلم بودن باشه، نمیدونم حالا نگه معلم بودن، مثلا خدمت شما عرض بشه نجار بودن باشه، عناوین دیگه هر چی که میخواد باشه، که حالا اون رو ما حرف داریم که بله، ما نمیگیم با اعتراضیت القیود قطعا انتفاع الحکم صورت میگیره، همطور که حالا عرض خواهیم کرد، اما انتفاع حکم کدوم هو؟ حکم شخصی مربوط به زید عالم که در جاهل برداشته میشه. حالا ریشه استدلال
دلیل
نه ریشش اعتراض نگیم، بل اشکال نداره،
ریشه اعتراضیت هم لغویته، اینها فقط تغییرها و بیانهای متفاوت.
نظر تاریخ با. اینجا تو بحث لغویت فرمودید بس با قطع نظر از اینکه اعتراضی باشه یا توضیح اینها
بل.
این مراده که اونها گفتن چنین بسی اگر نفی باشه لغوی، شما فرمودید نه میتونی مفهوم نداشته توضیحی باشه لغویت.
خب
اینجا
بس
با
یک اعتراضیت داره، از نگاه اعتراضیت داره ورود میکنه. نه نه، اصلا ما میخوام بگم اونجا با اعتراضیت ما کاری نداره، اون میخواست بگه آه فایده ای برای این تصویر نمیشه جز حصر. اصلا قطع نظر، آره، کار ما به اعتراضیت و توضیحیت شناش نداریم. این وصفی که در اینجا میاد ذکرش فایده ای برایش تصویر نمیشه جز حصر. حالا نقد این استدلال عرض میکنیم که در حقیقت نقد این استدلال هم از نقودی که در مباحث گذشته مطرح شد قابل درک و فهم است، چون وقتی ما میگوییم فلان قید احترازی است، معنای آن این است که به وسیله این قید دائره موضوعی که حکم برای آن جعل شده است تضییق می شود. یعنی دلالت دارد بر این که حکم و محمولی که در این قضیه برای موضوع ثابت شده است تعلق به فردی از موضوع دارد که این قید در او باشد، و این حکمی که در این قضیه آمده است به نام اکرم حکمی خاص برای موضوعی خاص است، طوری که شامل فردی از اون موضوع که فاقد اون قید و وصف هست نمی شود. لذا این جمله‌ای که موضوع در آن مقید به این قید شده است، در واقع به حسب منطوقش دلالت دارد بر اینکه موضوع در آن یک موضوع خاصی است که تقید و قید داخل در او می باشند و به تبع حکم ثابت برای اون هم حکمی خاص و ناشی از وجود اون قید یا وصف در اون موضوع می باشن و برای این اساس چنانچه اون قید و یا وصف منتفی شود، در حقیقت موضوع این قضیه یعنی موضوع خاصی که حکم برای اون جعل شده بود منتفی می شود و عقل به وضوح درک می کند انتفاع اون حکم خاص و شخصی را به انتفاع این قید و وصف از باب انتفاع حکم به انتفاع موضوعش، و این غیر از مفهوم مصطلحی است که ثبوتاً و نفیاً در مثل جمله وصفیه مورد نزاع و اختلاف است. چرا؟ چون ما می‌خواهیم ببینیم اگر یک وصفی در جمله وصفیه انشائیه برای موضوع آورده شود، آیا این جمله دلالت دارد بر این که وصف مذکور حد نهایی برای ثبوت حکم به نحو مطلق برای موضوع است، به طوری که با انتفاع اون وصف این حکم مثل وجوب اکرام به نحو مطلق و سنخ اون درباره موضوع زید منتفی می شود یا دلالت بر این امر ندارد و نهایتاً دلالت بر انتفاع وجوب اکرام زید از جهت عالم بودنش را دارد، ولی می تواند این زید از جهات دیگری وجوب اکرام داشته باشد. بنابراین هر یک از اصل احترازیت قیود و مفهوم هر دوی اینها در جمله وصفیه لا محاله دلالت بر انتفاع حکم عند انتفاء القید والبس دارن، این امر مسلمی است، ما اینو قبول داریم. ولی اصل احترازیت قید و وصف مقتضی انتفاع شخص حکم ثابت برای موضوع که متخصص به خصوصیت وصفی و قیدی عند انتفاع القید و الوصف بر اساس فهم مستقیم عقل است. پس در حقیقت احترازیت قیود انتفاع رو به همراه داره، اما این انتفاع اونی که منتفی میشد شخص الحکمه. از چه بابی است؟ از باب انتفاع موضوعه. از چه حکم، از کجا دستور گرفته؟ از حکم عقل دستور گرفته. و اما مفهوم در فرض ثبوت مقتضی انتفاع سنخ حکم ثابت برای موضوع به جهات و مناشع گوناگون عند انتفاع القید والوصف با بقای موضوع بر اساس دلالت التزامی جمله وصفیه است. لذا احترازیت قیود نمیتواند مثبت دلالت جمله وصفیه بر مفهوم باشد، هر چند مثبت انتفاع شخص حکم عند انتفاع القید از باب انتفاع موضوع به حکم عقل هست. بله ما نمیگیم خارج نمیکنه، تضییق الموضوع میکنه. این که میگه اکرم زیدن العالم، عالم احترازیت داره، احتراز از جاهل داره، لذا وجوب اکرام در جاهل رو چکار میکنه؟ بله میداره، ما حرف نداریم، اما برداشتن به چه جهته؟ آیا از باب مفهومه؟ ما در مفهوم زمانی ما میگیم آقا دلالت دلالت مفهومی است و انتفاع انتفاع مفهومی است که یک، اون چه انتفاع میشد؟ سنخ الحکم باشد. دو، با بقاء الموضوع و انتفاع الوصف باشد، موضوع باقی باشه اما وصف چی؟ منتفی بشود. سه، از باب دلالت التزامی لفظ باشد، این میشه مفهوم. اما در معنی همه اینها منتفی است، اون چه منتفی میشود بر اساس اصل احترازیت قیود حکم شخصی، چون موضوع خاصه، موضوع خاص شد به تبعش حکم میشود حکم خاص برای موضوع. انتفاع حکم از باب انتفاع موضوعه، چرا؟ چون با انتفاع این وصف موضوع هم منتفی میشود. بعد این انتفاع و حکم به انتفاع بر اساس حکم عقل نه از باب دلالت لفظی. لذا اصل احترازیت القیود ولو همونطور که مرحوم محقق خراسانی و امثال میفرمن اصل دلالتش بل انتفاع امر مسلمیه، یعنی در واقع اینطور بگیم اصل احترازیت قیود مسلمه، دلالتش بر انتفاع هم مسلمه، اما منتفی شخص الحکم است به انتفاع الموضوع به حکم عقل، و این ربطی به بحث دلالت مفهومی الفاظ نداره. کلام محقق خویی در اینجا دارد که خیلی میتونه منشأ اثر در بعضی مباحث باشه، کلام ما اجمالا بگیم، ولی خب باید تفصیلا بیان ایشون رو انشاءالله در جلسه بعد مطرح بکنیم و ببینیم این فرمایش اصلا اساسا درسته یا نه، چون آقای خویی رضوان الله تعالی علیه از همین بحث قاعده احترازیت القیود میخواد یه نتیجه بگیره مبنی بر این که درسته اصل احترازیت قیود مثبت مفهوم مصطلح نیست، یعنی انتفاع سلخلاق و انتفاع القید ما اینو قبول داریم، اما مثبت مفهوم به یه معنای دیگه هست. به چه معنا؟ به این معنا که در حقیقت وقتی مولا میفرمد اکرم زیدن العالم، آوردن این عالم دلالت دارد بر این که حکم وجوب اکرام برای زید طبیعی زید ثابت نیست. برای طبیعی زید چی؟ ثابت نیست. خب ایشون لازم میان میگه اگر ما بیاییم مفهوم رو به این معنا بگیریم میتونیم بگیم مفهوم داره، به این معنا که قید و وصف و وقتی که می آید دلالت دارد بر این که این موضوع بدون این قید، یعنی به صورت طبیعی اینطور بگیم این موضوع، یعنی میخواد اینو بگه، میگه درست این دلالت ندارد بر این که این موضوع در تحت یک قید دیگری محکوم به این حکم نیست، نه اینو دلالت نداره، ممکنه به اعتبار هاشمی بودنش وجوب اکرام داشته باشه، به اعتبار چیز دیگه، اما حداقل این دلالت داره که خود زید و طبیعی زید محکوم به حکم وجوب اکرام نیست. حالا ما باید ببینیم آیا این نوع دلالت بر فرض ثبوت از چه نوعیه؟ از باب دلالت التزامی و بحث مفهوم و وصفه کما اینکه ایشون میگه، یا نه برگشت میکنه به همون انتفاع حکم به انتفاع الموضوع و چیزی جدای از اون نیست، و بر فرض که دلالت کند بر این مطلب ثمرش در کجا ظاهر میشه که مرحوم آقای سید محقق خویی یک اشاراتی دارن، فرمایششون رو انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهم کرد.
چی؟